ساعت 18 این صدای رادیو فرداست. وزیر امور خارجه روسیه میگوید اگر ایران غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند، احتمال دارد تحریم‌های بین‌المللی علیه این کشور برداشته شوند. نخستین سفیر اسرائیل در ترکمنستان کار خود را آغاز کرد. مذاکرات صلح آمریکا و طالبان به تعویق افتاد. سلام و عصر بخیر عزیزان شنونده. الهی روانشاد هستم با تازه ترین خبرها و گزارش‌ها. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه به کانال تلویزیونی روسیه 24 گفته که احتمال دارد در صورتی که ایران غنی‌سازی 20% اورانیومش را متوقف کند، تحریم‌های بین‌المللی علیه این کشور برداشته شوند. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، آقای لاوروف همچنین در این مصاحبه گفته است که مسکو هر چه سریع‌تر خواستار برگزاری دور جدیدی از گفتگوها بین گروه 5 به علاوه 1 و ایران است. آخرین دور مذاکرات بین نمایندگان ایران و گروه 5 به علاوه 1 در اردیبهشت ماه در استانبول برگزار شد. کاترین اشتون نماینده کشورهای 5 به علاوه 1 در مذاکرات هسته‌ای با ایران گفتگوها را مفید خواند، اما به زمان گفتگوهای بعدی اشاره‌ای نکرد و تنها گفت دو طرف به زودی با هم تماس خواهند گرفت. نخستین سفیر اسرائیل در ترکمنستان روز چهارشنبه استوارنامه خود را تقدیم رئیس جمهوری ترکمنستان کرد. رسانه‌های ترکمنستان گزارش دادند که شمی تزور، نخستین سفیر تل‌آویو در اشقاباد روز چهارشنبه 29 خرداد ماه در دیدار با بردی محمدوف از رئیس جمهوری ترکمنستان برای انجام اولین سفر رسمی خود به اسرائیل دعوت به عمل آورد. این دومین سفیر اسرائیل در کشورهای مسلمان نشین استقلال یافته از اتحاد جماهیر شوروی پیشین است. پیشتر اسرائیل تنها در جمهوری آذربایجان سفیر تعیین کرده بود، موضوعی که همواره با نگرانی و اتهامات امنیتی ایران علیه دولت باکو توأم بوده است. خبرگزاری‌های بین‌المللی گزارش می‌دهند که گفتگوهای صلح میان آمریکا و مقامات طالبان به تعویق افتاده است. قرار بود این گفتگوها روز پنج شنبه امروز در قطر انجام شود. یک مقام آگاه در پاسخ به این سوال که آیا این گفتگوها روز پنج شنبه برگزار می شود، به خبرگزاری رویترز گفته که تا آنجایی که او اطلاع دارد هیچ برنامه ریزی برای برگزاری مذاکرات در روز پنج شنبه انجام نشده است. خبرگزاری ایتارتاس گزارش داده که این مذاکرات برای مدت نامعلومی به تعویق افتاده است. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان با انتشار بیانیه اعلام کرد تا زمانی که این مذاکرات به طور کامل افغانی نباشد، شورای عالی صلح افغانستان در مذاکرات قطر شرکت نخواهد کرد. سخنگوی قوه قضاییه از رسیدگی به بخشی از پرونده شکایت مطرح علیه محمود احمدی نژاد در دیوان عالی کشور خبر داده است. این خبر پس از آن منتشر شده است که پایگاه رسمی اطلاع رسانی دولت از احضار محمود احمدی نژاد به دادگاه کیفری خبر داد. غلام حسین محسنی اژه‌ای همچنین گفته است که یک کمیسیون اصل 90، هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و شوکات شخصی از جمله شاکیان محمود احمدی نژاد هستند. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم رویا کریمی مجد.
حتی سخنگوی قوه قضاییه هم میگوید که خبر احضار محمود احمدی نژاد به دادگاه را بر روی سایت‌های خبری دیده است، هرچند اولین منبع انتشار خبر نه سایت‌های خبری بلکه پایگاه رسمی اطلاع رسانی دولت بود. بر اساس احضاریه‌ای که در این سایت منتشر شد، محمود احمدی نژاد باید روز 5 آذر ماه برای ادای توضیحاتی در مورد شکایت شکات پرونده به شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران مراجعه کند. روز چهارشنبه اما محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه به صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت:
به نظرم اینجا یک کج سلیقه‌ای صورت گرفت. خب در یک امر چنین مهمی باید مسئول خودشون در جریان قرار میدادن. بنده که خودم در جریان نبودم، یعنی من بعد از اینکه این مطلب از طریق سایت ها منتشر شد مطلع شدم. ریاست محترم قوه قضاییه آیت الله امیری در جریان نبودن. پرسیدم، البته امروز مطلع شدم. رئیس دادگستری تهران جناب آقای آوایی در جریان نبودن و همچنین حتی مسئول مستقیم خودشون در جزئیات در جریان نبودن.
با اینکه این اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی است که رئیس جمهور به دادگاه احضار می شود، اما این خبر نتوانست توجه زیادی را به خود جلب کند و حتی فعالان سیاسی نیز انتشار آن را حاصل بی تدبیری می دانند. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، می گوید
احضار آقای احمدی نژاد، اون هم درست در اوج برال بحث انتخابات ریاست جمهوری و اعلام غیر مترقبه آقای روحانی به عنوان فرد پیروز، در حالی که خب بالاخره شایبه‌های زیادی وجود داشت در مورد سلامت انتخابات، این برال احضاری یک پروژه تعریف شده سیاسی باشه. یعنی واقعا این حدی از بی‌تدبیری و خردگریزی در حتی بانت‌های رقیب آقای احمدی نژاد به گمان من وجود نداره و به همین دلیل من فکر می‌کنم که اظهار نظر آقای محسن اژیره کاملا واکنش به حال رسمی قوه قضاییه هست، که خب آقای اژی هم از طرف خودش هم از طرف رئیس قوه قضاییه ابراز کرده که این به حال ملاحظه دستگاه قضایی نبوده و یک پرونده بوده که باید به گونه دیگه و مدبرانه پیش می‌رفت.
با این همه، آنگونه که رسانه‌ها روز چهارشنبه گزارش دادند، سخنگوی قوه قضاییه طرح شکایت علیه هر مسئولی را طبیعی دانسته و گفته است در خصوص ریاست جمهوری نیز مثل خیلی از مسئولان دیگر شکایتی از سوی چند مقام حقوقی و هم چند فرد خصوصی صورت گرفته است، از جمله کمیسیون اصل 90، هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و هم از طرف اشخاص شکایت شخصی شده است. محسن یرژی همچنین از کش و قوس‌هایی در تعیین اینکه شکایت علیه رئیس جمهور باید در دادگستری رسیدگی شود یا در دیوان عالی کشور خبر داده است. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، اگر اتهامات رئیس جمهور اتهامات عادی باشد، در دادگاه کیفری استان رسیدگی خواهد شد و اگر اتهامات مربوط به تخلف او از وظایفش در حوزه ریاست جمهوری باشد، در دیوان عالی کشور رسیدگی خواهد شد. با این همه، محسن یرژی پذیرفته است که بررسی همه این موارد باید با اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می گرفته و قول داده که این خبر را پیگیری کند.
رویا کریمی مجد گزارش می داد. در ارتباط با اعتراضات در برزیل، دو تن از نامداران تاریخ فوتبال هم سخن گفتند، پله و قیصر. تظاهر کنندگان در برزیل نسبت به فقر در جامعه، کمبود رفاه اجتماعی، فساد دولتی و مخارج گزاف میزبانی مسابقات سال آینده جام جهانی فوتبال معترضند. مسئولان در ریو دو ژانیرو و ساو پولو، بزرگترین شهرهای برزیل، افزایش بهای بلیت وسایل حمل و نقل عمومی را لغو کردند که بزرگترین اعتراضات طی سالیان گذشته علیه دولت در این کشور بزرگ آمریکای جنوبی را جرقه زده است. بکتاش خمسه‌پور.
این تصمیم روز چهارشنبه همزمان با ادامه ناآرامی‌ها در برزیل اعلام شد. تظاهرات روز چهارشنبه در تعدادی از شهرهای برزیل علیه فساد، سوء مدیریت و هزینه‌های سنگین میزبانی جام جهانی سال آینده ادامه یافت. اعتراضات در بیرون از محل یک مسابقه جام کنفدراسیون‌ها میان تیم‌های فوتبال برزیل و مکزیک در فورتالزا نیز شکل گرفت. گزارش‌ها حاکی است پلیس برای عقب راندن معترضان از گاز اشک‌آور، گلوله‌های پلاستیکی و اسپری فلفل استفاده کرده است و به گفته شاهدان تعدادی زخمی شده‌اند. موج اعتراضات در برزیل به دنبال افزایش بهای بلیت وسایل حمل و نقل عمومی به راه افتاد و سپس به تظاهرات بزرگتری علیه خدمات عمومی ضعیف و میلیاردها دلار هزینه‌های دولت در ارتباط با میزبانی جام کنفدراسیون‌ها، جام جهانی سال آینده و بازی‌های المپیک سال 2016 رشد کرد. در همین حال، ادسون آرانتس دو ناسیمونتو، مشهور به پله، فوتبالیست پیشکسوت نامدار برزیلی که بزرگترین بازیکن تاریخ فوتبال شناخته می‌گردد، از معترضان خواسته است به تظاهرات پایان دهند. به گزارش رویترز، درخواست پله که مدتی وزیر ورزش برزیل بود، بلافاصله با واکنش منفی کاربران در شبکه‌های اجتماعی اینترنت روبرو شده است. پله در اظهارات کوتاهی که از شبکه تلویزیونی او گلوبو پخش شد گفت: بیایید همه این هیاهویی را که دارد در برزیل اتفاق می افتد فراموش کنیم، همه این اعتراضات را، و به یاد داشته باشیم چقدر تیم برزیل کشور ما و خون ماست.
Tropeço nos jogos que vêm aí pela frente, não chegar na final, mas isso é uma preparação.
همزمان به گزارش خبرگزاری آلمان، فرانس بکنباور، مشهور به قیصر، فوتبالیست پیشکسوت آلمانی و یکی دیگر از نامداران تاریخ فوتبال که روز پنج شنبه برای حضور در جام کنفدراسیون ها راهی برزیل شد، نسبت به اعتراضات جمعی در برزیل ابراز تعجب کرده است. روزنامه بیلد روز پنج شنبه نوشت، بکنباور گفته است، تصاویر اعتراضات برای من شگفتی‌آور است. هیچ کشوری عاشق فوتبال بیش از برزیل نیست. به گزارش خبرگزاری آلمان، تظاهراتی قرار است روز پنج شنبه در ریو دو ژانیرو برگزار شود که طی آن مسیر راهپیمایی تا ساختمان شهرداری به فاصله چند کیلومتری از استادیوم بزرگ ماراکانا تعیین شده است.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد. رئیس جمهوری روسیه می‌گوید اجازه نخواهد داد قدرت هسته‌ای و توان دفاع راهبردی این کشور کاهش یابد. به گفته مقام‌های روس، تا زمانی که مسئله پدافند هوایی آمریکا حل نشود، مسکو با واشنگتن وارد مذاکره جدی درباره موضوع حساسی همچون ادامه کاهش تسلیحات هسته‌ای نخواهد شد. آنا رایسکایا.
به گفته مقام‌های مسکو، کاهش تسلیحات هسته‌ای به موانع جدی روبروست. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در نشست دولت ویژه بررسی مسائل دفاعی در سن پترزبورگ، ضمن ابراز نگرانی از افزایش توانمندی بسیاری از کشورها، به خصوص همسایگان روسیه، در زمینه موشکی، سلاح‌های تهاجمی غیر هسته‌ای و پدافند هوایی، افزایش توان راهبردی و ایجاد سیستم پدافند هوا فضا در روسیه را از اولویت‌های این کشور دانست. و گفت
ми видим, що в мире активно розвиваються неядерні системи високоточного оружия. По своїм ударним можливостям вони приближаються до стратегічним ядерного
оружия. Ми бачимо, що в світі ساخت سلاح‌های فوق‌العاده دقیق غیر هسته‌ای که از لحاظ قابلیت تهاجمی به سلاح هسته‌ای نزدیک می‌شود، فعالانه در حال توسعه است. کشورهای دارای این نوع سلاح به طور جدی سرگرم افزایش توانمندی تهاجمی خود هستند. همزمان ایالات متحده سیستم راهبردی دفاع ضد موشکی را ایجاد می‌کند و تقریباً تمام همسایگانمان در ساخت موشک‌های میانبرد پیشرفت کردند. باید واقع‌بین باشیم. در این شرایط ما نمی‌توانیم اجازه دهیم که توازن بازدارندگی راهبردی بر هم بخورد و تأثیرگذاری نیروی هسته‌ای ما کاهش یابد.
اظهارات رئیس جمهور روسیه در حال بیان شد که رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد کرد که این دو کشور یک سوم دیگر از کلاهک‌های هسته‌ای خود را نابود کنند. اوباما که چهارشنبه در برلین سخنرانی می‌کرد گفت ما در مورد کاهش زرادخانه‌های هسته‌ای و همچنین سلاح‌های غیر راهبردی در اروپا با روسیه مذاکره کرده‌ایم و خواهیم کرد. در واکنش یوری اوشاکوف، دستیار رئیس جمهور روسیه، گفت که این کشور خود را در موقعیت عدم توازن قوا قرار نخواهد داد و تنها در صورتی از تعداد کلاهک‌های هسته‌ایش می‌کاهد که سایر کشورهای دارای این نوع سلاح نیز به این ابتکار بپیوندند. پنجشنبه سرگی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، به روزنامه کامرسانت گفت روسیه پیشنهاد آمریکا را رد نکرده، اما تصمیم مسکو به عوامل بسیاری بستگی دارد که به نظر می‌رسد واشنگتن آن را در نظر نگرفته است. سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، پنجشنبه در مصاحبه با شبکه روسیه 24 صراحتاً گفت تنها به در نظر داشتن سیستم‌های دفاعی از جمله سپر دفاع ضد موشکی آمریکا در اروپا می‌توان از امکان کاهش تسلیحات استراتژیک تهاجمی مسکو و واشنگتن سخن گفت. دمیتری سوسلوف، کارشناس مرکز تحقیقات بین الملل روسیه، می‌گوید اختلاف مسکو و واشنگتن در این زمینه اصولی است.
Для адміністрації Обами дальнейшее сокращение ядерного оружия, выход на новый раунд сокращения после нового договора.
Барой دولت باراک اوباما ادامه کاهش سلاح‌های هسته‌ای از اولویت‌های اصلی سیاستش با روسیه و همچنین گامی اساسی در راستای تحقق وعده‌اش برای آری‌سازی جهان از سلاح هسته‌ای است. اما برای روسیه داشتن سلاح هسته‌ای ضامن ابرقدرت بودنش و مهمترین ابزار تأمین امنیت ملی این کشور است.
как великой державы и критерия своей безопасности.
بر اساس آخرین پیمان کاهش تسلیحات هسته‌ای موسوم به استارت 2 که در آوریل 2010 به امضای رؤسای جمهور روسیه و آمریکا رسید، مسکو و واشنگتن متحد شدند در طول 7 سال نزدیک به 30% از زرادخانه هسته‌ای خود را نابود کنند. در این حال رهبران روسیه بارها هشدار دادند اگر در سیستم دفاع ضد موشکی آمریکا که گفته می‌شود در مقابل تهدیدهای احتمالی موشکی کشورهای همچون ایران ایجاد می‌شود، برای روسیه نقش در نظر گرفته نشود، مسابقه تسلیحاتی جدید آغاز خواهد شد.
خب عزیزان، وعده ما 15 دقیقه دیگر.